داشتیم از مرکز مطالعات و دوستانی رو هم که حالا مطمئنا مخاطب هستن یا پیگیر هستن، اگر کسی هست با خود سازمان زیباسازی در بخش مطالعات برنامه‌ریزی یا مرکز مطالعات شهرداری تهران، که ما حتما تا پایان سال اگر بتونیم، حالا تو این شلوغی آخر سال یکم سخته، ولی حتما امسال تا قبل از فصل در واقع تابستان یکی دو تا نشست تخصصی برگزار خواهیم کرد و نظرات همه رو، هم منتقدین رو، هم صاحب نظرین رو حتما پخش میکنیم و ما هم استقبال میکنیم. یعنی مطمئن باشید که اگر ما بدونیم حتی کوچکترین آسیب جدی به این ماجرا میاره. ببینید، من عرضم اینه که یه سری نظریه کارشناسی بیان شده، ما به دیدگاه خودمون و به تجاربی که تو این سالها داشتیم، خب اینا رو بررسی میکنه. من وقت عرض میکنم، ما میرم میبینم یه نور، اونم طیف قرمزشو کم کردم، با رنگ سبز یا با رنگ زرد داره با درخت 4 ساعت بعد از ظهر میتابه، در کنار این همه حجم نور حالا مزاحمی که بخوایم حساب کنیم از نور خودرو و روشنایی محیطی، واقعا چیز پیچیده ای نیست، یعنی اتفاقی نیست که بخواد خیلی دردآور باشه. اما اگر واقعا دوستان محیط زیستی و مجموعه مختلف به این نتیجه برسن، قطعا ما رسیدگی جدی خواهیم کرد و حتما حداقل ما الان اگه توجه کرده باشید بعد از این مسائلی که مطرح شد، برنامه و پروژه های مختلفی داشتیم در خصوص نورپردازی درختان، تقریبا همه رو کنسل کردیم و منتظر بایستادیم تا نتیجه در واقع نهایی رو بگیریم. این ساعت در واقع اتمی رو هم نصب کردیم که سر یک ساعتی چراغ روشن کنه، سر یک ساعتی هم خاموش بکنه و از رنگ‌های کمتر. یه نکته رو من عرض کنم، ببینید خیابون ولیعصر برای همه ما مهمه. ما امسال در برنامه استقبال از بهار باز به صورت خیلی جدی سراغ خیابون ولیعصر اومدیم و تمرکز برنامه‌های رویدادی امسال نوروز ما که از 3 تا در واقع 11 فروردین هست، از میدان راهن تا باغ فردوس نزدیک تجریش، برنامه‌های مختلفی رو به عنوان نوروزگاه خواهیم داشت و این نشان دهنده توجه ویژه ما به خیابان ولیعصر که امسال شعار ما این هست که خیابان ولیعصر مقصد گردشگری تهران. یعنی ما خیابان ولیعصر رو صرفاً یک جاده یا یک محل عبور نمی‌بینیم و امسال اتفاقاً اعلام کردیم که خیابان ولیعصر مقصد در واقع حضور مردم خواهد بود. اینا همه این نگاه‌ها وجود داره، این رویکردها وجود داره و قطعاً هم ما همه نظر
شما چقدر آقای جعفری مطمئنید که این دیدگاه هایی که مطرح میشه در سازمان زیباسازی برای درخت‌ها یا هر اتفاقی که داره میفته مبنای علمی داره و سلامت و محیط زیست رو به خطر نمیندازه؟ یعنی میخوام بگم که این تلاش میشه دیگه حتما در سازمان، یعنی این جلسات، این گفتگوها با کارشناسان، با
حتما ما این نشست ها رو امیدوارم دعوت هم میکنیم از دوستان صدا سیما که حتما این رو پوشش بدن تا اونجایی که میشه. قطعا مطمئن باشید که ما نتایج اون جلسات و اون نظرات دوستان رو هر چی که میخواد باشه حتما به سمع نظر همه برسونیم و بر اساس اون هم.
آخه چون الان مثلا شما میگید خیابان ولیعصر مقصد گردشگری شهر تهران، ما فقط گردشگر نداریم در این خیابان، ساکن هم خیلی زیاد داریم. یعنی شما از میدان راهن تا میدان تجریش حساب کنید چند هزار خانوار زندگی میکنن، کسبه‌ای که هستن توی یه فاصله های خب منزل نداریم. مثلا از چهارراه پارکوی تا میدان ونک در از بالا که به پایین میایم در سمت راست هیچ خونه مسکونی وجود نداره، همش سازمان و اداره است. تا میدان ونک هیچ خونه معلان فکر نداریم، خونه ای نداریم، ولی در اون سمت منازل مسکونی رو داریم که فاصله کمی با خیابان دارن و اینها. خب بالاخره اون بحث محیط زیستی هم براشون خیلی اهمیت داره دیگه. یعنی صرفا خیابان ولیعصر رو به عنوان مقصد گردشگری نگاه نمیکنن، محل زیستشونه.
حتما همینطوره، ولی ببینید همیشه خیابان ولیعصر رو بیشتر ما به چشم مسیر دیدیم از جای به چای رفتن.
بله،
ما امسال برنامه‌مونه واقعا این توجه ویژه مدیریت شهریه به خیابان ولیعصر، چون برنامه‌ای خب ثبت جهانی خیابان ولیعصر در دستور کار هست و ما همین رو به عنوان یک ظرفیت و یک سرمایه بسیار ارزشمند شهری در نظر گرفتیم و بسیاری از رویدادهایی که قرار بود جای مختلف شهر حالا پخش باشه متمرکز کردیم در خیابان ولیعصر با عنوان نوروزگاه، که مردم یک بار ژاوان ولیعصر رو از نوع دیگری تجربه کنند و همه اون اتفاقاتی که متناسب با نوروز ماست و این تغییر فصل هست رو همه در کنار هم طبیعت و اون چیزهایی که مرتبط با فرهنگ ما یک جا تجربه کنند.
فرصت نداریم، فقط یه نکته رو میخوام بپرسم. این که پرونده ثبت جهانی خیابان ولیعصر به عهده سازمان زیباسازی یا بخش دیگه شهرداری؟
ببینید، پرونده بخش زیادیش در سازمان زیباسازی مطالعات قبلیش انجام شده، ثبت ملیش هم پروندهش در سازمان زیباسازی در واقع باز شد و مطالعاتش انجام شد، ولی اصولا ثبت میراث جهانی خب متولی سازمان میراث فرهنگی هست و ما هم همکاری نزدیکی داریم با دوستان میراث فرهنگی. هرگونه اسناد یا
احتمالاً باید بره برای دو سال بعد دیگه، درسته؟
احتمالش هست،
چون هر دو سال یه باره. بله،
حتی آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران خیلی روی مسئله تاکید کردن، از روزی که تشریف بردن این بحث ثبت جهانی ولیعصر تاکید زیادی کردن. حالا ممکنه که دوستان میراث فرهنگی برای این تدبیر خاصی
باشه. بله، بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جعفری، همراه ما بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
چراغ رو میشنوید، درباره درختان خیابان ولیعصر صحبت میکنیم. شما هم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466.
من مدیر پروژه بهسازی خیابون ولیعصر سال 85 بودم. یه مواردی بود دفعه این درختان، درخت چنار همونجور که میدونید ریشه هاش به صورت سطحی، یعنی بر اساس عبور آب این ریشه ها به صورت سطحی قرار میگیره. ما تو اون سال که داشتیم کار انجام میدادیم، خیلی از درخت ها، حالا به خاطر اینکه داشتیم نهر رو میکندیم و اینا، باعث سقوط این درخت ها شده بود که اون موقع شهرداری طرحی داد برای ساماندهی این درخت ها و سنگ های کیوبی توی نهر قرار گرفت که بتونه این ریشه درخت ها رو به صورت زهکش بتونه پایین ببره. خب به خاطر عمر این درخت ها، یه سری از درخت ها رو مجبور شدن که بردارن به خاطر اینکه آسیب های جدی میرسوند و اثر سقوطش حتی ممکن بود باعث ضرب و جرح و فوت بشه. مجبور شد شهرداری الان طرحی بذاره که این درخت ها رو جمع آوری کنن و حالا جاش این درخت جدید کاشته بشه، که البته این طرح باید زودتر انجام می شود، ولی حالا گفتم که اینم بد نیست که توی برنامه در خصوصی صحبت بشه که به خاطر نوع درخت چنار و اینکه اون کف توی آب تا سال 85 مشکل فنی داشته و از اون رو بعد حل شده، به خاطر همین موضوعه که شهرداری به نظر من مجبور شده که به حذف بعضی از این درخت ها انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی که همراه برنامه چراغ هستید و این هم یه دیدگاه کارشناسی بود که مطرح شد. متشکریم، همراه بشیم با علی البرزی و بخش دیگری از اخبار.
ممنونم از شما. یه چند روز دیگه آغاز هفته درختکاریه. آقای سامزاده، شما چند تا درخت میکاری تو این هفته؟
ما که باغچه نداریم درخت بکاریم.
اینو به خاطر این گفتم که یه مطلبی دیدم جالب بود در مورد این موضوع که همه چیز بحث سازمان‌ها و شهرداری یا سازمان منابع طبیعی نیست و خود شهروندان هم در این زمینه نقش اصلی رو دارن، حتی برای حفظ درختان. و تو این مطلب اشاره شده که چند روز دیگه 15 اسفند ماه تا 21 اسفند هفته درختکاری شروع میشه و سوال کرده که شما شنوندگان عزیز و شهروندان تهرانی خودتون چند تا درخت در این هفته میکارید و اقدامی که برای این موضوع انجام میدید به چه صورته. و در بخش‌های دیگه‌ای از این مطلب اشاره شده که برخلاف موضوعات دیگه‌ای که این روزها در فضای مجازی به سرعت براش کمپین راه می‌افته، هر اتفاقی که می‌افته ما می‌آییم کمپین راه می‌افته، ایجاد هشتگ‌هایی در فضای مجازی می‌کنیم، اما برای بحث درختکاری و حفظ منابع طبیعی متأسفانه تعداد کمپین‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی که به این موضوع می‌پردازن بسیار کمه. نکته دیگه‌ای که توی این مطلب اشاره شده این که افراد چهره و در اصطلاح همون سلبریتی ها و افراد چهره و چهره های مشهوری هستن، اشاره شده که برای هر حادثه یا بر هر موضوعی واکنش نشون میدن، اما برای مباحثی مثل درختکاری و حفظ منابع طبیعی اون چنان که باید فعال نیستن. سررشته اصلی این مطلب اشاره میکنه به نقش خود شهروندان، نقش افراد مشهور، نقش کاربران فضای مجازی برای حفظ درختان، برای همچنین درختکاری. و جالبه که اشاره شده که در مثلا در بخشای از خیابان ولیعصر به ویژه در نزدیک میدان راه آهن مشاهده میشه بعضی موقع‌ها شهروندان موتورهاشون رو به درختان قفل میکنن. این اشاره به نقش شهروندان هست، مطلب جالبی هست که پیشنهاد میکنم.
خیلی متشکرم. البته این نقش شهروندی به هیچ وجه وظایف شهرداری رو کم نمیکنه و شهرداری همچنان باید کار خودش رو بکنه. یه مثال خیلی ساده بزنم، در یه شهر خیلی مدرن و صنعتی مثل نیویورک که ما همه آسمان خراش‌هاش رو توی ذهن داریم، در بعد از این آسمان خراش‌ها شهر یه شکل خیلی منظم و خوشگل و سرسبزی داره و شهرداری به هر کسی که باغ و درخت و باغچه خوشگلی داشته باشه جایزه میده، حتی تا $10,000 جایزه هم براشون در نظر میگیره. که چند وقت پیش یک ایرانی این جایزه رو گرفته بود که باغچه خیلی خوبی درست کرده بود و باعث شده بود که شهر زیبا بشه. ما همچین چیزایی رو نداریم و خب این مسائل نیاز به یه سری سیاست‌های تشویقی برای شهروندان هم داره، اما
ولی من از ظرفیت‌های اصلی... شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده
می‌کنم. بله، ولی خب وظیفه اصلی شهرداری همینه که توی بخش زیباسازی، تو بخش فضای سبزش ببخشید، اونجا بیا تو مدیریت فضای سبز و کار کنه. همین مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، مدیریت فضای سبز داخل سازمان صدا و سیما میتونه یه الگو باشه برای تمام شهر که خیلی داخل زیباست و همیشه فضای سبز خیلی خوبی داره. اگر در طول در همه شهر هم این مسئله رعایت بشه اتفاق خیلی خوبی میفته. همراه ما باشید با برنامه چراغ. 21:42 دقیقه است.
می‌خوایم با همشهری‌ها راجع به درخت‌های شهرمون صحبت کنیم، موجودات ساکت و خاموشی که گاهی وقتا مورد بیمهری بعضی از ماها قرار می‌گیره. به همین خاطر اومدم به خیابان جمهوری. یه ویژگی که جاهای تجاری از این دست دارند اینه که پیاده روها پر هستش از موتور و موتور سواران اغلب برای تأمین امنیت موتورشون اون رو زنجیر میکنن به درخت. از همشهری که کنار من ایستادن میخوام نظرشون رو راجع به این قضیه بپرسم.
اشتباهی که میکنن این موتورها زنجیر فولادی دارن که روکش هم نداره، اینا رو به درخت میزنن که درخت ها رو زخمی میکنه. شهرداری میتونه تو مکانی که پرتردد موتور زیاد پارک میکنن برای پارک موتورها میلای فولادی به زمین نصب کنه که بتونن به اون موتورشون رو قفل کنن، یا اگرم اینا رو شهرداری جایی از که نصب نکرده میتونن زنجیرهای فولادی روکشدار استفاده کنن که قسمت فولادیش درخت رو زخمی نکنه. زنجیر که روکش داشته باشه، روکش لاستیکی داشته باشه، درخت رو زخمی نمیکنه. زنجیر بدون روکش، زنجیر فولادی، به تدریج این درخت رو شروع به ساییدگی میکنه، محل ورود آفت و خوش شدن درخت میشه.
یه درخت که روبروی مغازه کفش فروشی هستش، یه میخ بزرگ بهش زدن، تی و آویزون کردن به این درخت که تی خشک بشه. خب حالا بریم سراغ صاحب مغازه ببینیم چرا این کارو کردن. درخت روبروی مغازه‌تون رو دیدم، یه میخ کوبیدید بهش، تی آویزون کردید. این درخت موجود زنده نیست؟
راست میگی، راست میگی، حق با شماست.
این تی که بهش آویزون کردی حالا کفش میره پای درخت؟
نه، تی اصلا آویزون نیست. آره نه آبشو میگین اصلا کف نداره اینجا، همون یه تیه است. بعدش اینجا چون بوده یعنی میخرم نذاره، یعنی استفاده کردم از اون میخه، تیه رو همینجور مثل اون نمیبینی الان تکیه دادم، اونم تکیه میدادم، بعد دیدم اینجا یه میخه آویزونش میکنم به اون میخه وگرنه الان مثلا اونم الان آویزونه مثلا دیگه میخ نزده. اما راست میکن خیلی هم استفاده میکنیم از این درخت بودنه ها، از اون مثلا اون پاش، یعنی دونه ای چیزی بخوایم بریزیم کفش برات رشدش برات آبش. اما درخت توته این روبرو دیگه تابستونا قشنگ مغازمون جلوش حسابی خوش میگذره.
گردنتون حق داره پس.
آره هم ما گردن درخت هم درخت گردن. آره چشم تیارم درستش میگم که شکلش هم جوری نباشه.
چند تا از درخت های این خیابون که سطل زباله هم کنارش هست، متاسفانه تمام زباله هایی که داخل سطل بوده ریختن کنار درخت ها. از همشهری که کنار من ایستادند میخوام بپرسم نظرشون چیه و فکر میکنند آیا این زباله ها صدمه میزنه به این درخت ها؟
خب اینا اون سمی که این زباله ها داره 100% درخت ها رو از بین میبره، چون من خودم کارم اصلا جنگل بود، کوچکترین مواد زائدی که پای درخت بمونه درخت رو از بین میبره، ریشهشون میسوزونه اصلا. این به جای اینکه ما بیایم کمک کنیم فضای سبز این شهر رو بدیم، بیشتر باعث میشیم که از بین ببریم درخت ها رو، ببرن سایه ها از بین بره، نه اینا باعث نفس کشیدن این شهر میشه. وقتی ما رای گلوی خودمون رو داریم میگیریم دیگه چه انتظار داریم دیگه.
احیانا برخورد کردید پای درخت ها رو تبدیل به زیر سیگاری میکنند، آشغال سیگارشون رو میرزن، چه ضرری به درخت میرسونه؟
خب این اون سم نیکوتینی که توی فیلترهای سیگار هست همه شسته میشه میره پای درخت، و نیکوتین خودش هم سم، استفاده غیر بهداشتی و غیر اصولی از شهره. هر کس بیاد اینجا زباله بذاره، شیره های زباله بره پای این درخت ها، چه کار میشه کرد؟ با چه آموزشی باید به اینا بدن؟ کی باید بده؟ نمیدونم. این مملکت تنها مال ما نیست، برای این نسل نیست، برای نسل‌های آینده است که باید به نسل آینده ما اینا رو سالم تحویل بدیم.
خب نکاتی رو از شهروندان شنیدیم، بحثی که حالا به همون نکته‌ای که آقای البرزی اشاره کرد هم تاکید داشت که نقش شهروندان در حفظ شهر، محیط زیست، درختان و نحوه استفاده ما از آن که خودمون داریم ازش بهره میبریم هم متاسفانه قدرش رو نمیدونیم. این موضوع و موزلیه که ما به شکل فرهنگی باهاش روبرویم و این مسئله باید به صورت نهادینه برطرف بشه، و من فکر میکنم که مهمترین جایی که میتونه این مشکل رو حل بکنه دست کم برای یک نسل آموزش و پرورشه، و مدارس ابتدایی که میتونن این کار رو انجام بدن. و 48 دقیقه است آقای البرزی.
بله ممنونم. خب از هفته درختکاری صحبت کردیم، یه خبری امروز اعلام شده در مورد اینکه توزیع 200,000 نهار برای مناظر شهروندان. معاونت خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرده که به مناسبت هفته درختکاری امسال به صورت ویژه با اعزام یک کارشناس و 2 نفر به مناظر شهروندانی که درخواست دارن کاشت نهار انجام میشه. شهروندان عزیز میتونن با تماس با سامانه 137 در این هفته درخواست خودشون رو برای کاشت نهار اعلام کنند. در خدمت شما هستیم.
خب ما داریم تلاش میکنیم که آقای دکتر علیپور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران رو روی خط بیاریم، باشون هماهنگ کرده بودیم، امیدواریم که گوشی تلفنشون رو جواب بدن. یه نکته رو اشاره بکنم در برای اون ثبت جهانی خیابان ولیعصر که شهردار تهران بهش اشاره کرده آقای پیروز حناچی، که این مسئله رو روز سوم اسفند ماه گفتند، جمعه سوم اسفند ماه، که گفتن با تلاش سازمان میراث فرهنگی به دنبال تحقق ثبت جهانی خیابان ولیعصر هستیم و در حال حاضر توسط دبیرخانه میراث فرهنگی درخواست ثبت این خیابان ارسال شده. در مراسم ساماندهی و احیای درختان کنار خیابان ولیعصر آقای حناچی گفته به تأسی از فرمایش‌های رسول اکرم که قطع درخت را مشابه قتل انسان می‌داند و به احترام جمله ایشان تلاش میکنیم توسعه فضای سبز رو در تهران محقق کنیم. وی گفته امروز در پروژه احیای درختان کنار خیابان ولیعصر 1100 درخت احیا میشوند. این در شرایطی است که میتوانیم به جرأت بگوییم خیابان ولیعصر یکی از خیابانهای نادر در دنیاست. تعداد چنارهای این خیابان در ابتدا 18000 اصله بوده که امروز به 15000 اصله رسیده است. در سال گذشته 740 درخت در این خیابان احیا شد و امسال نیز 1100 درخت در این خیابان در محدوده پارک وی تا راه آهن هرس خواهد شد. با آقای دکتر علیپور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفتگو میکنم. آقای دکتر علیپور سلام، شب بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، خیابان ولیعصر از راه آهن تا میدان تجریش به چند اصل درخت نیاز داره؟
والا آماری که در واقع سازمان دوستانها و فضای سبز و طبیعتاً نهاد تخصصی اونجا هست،
بله،
در واقع یه تعداد حدود 6000 رو اعلام کرده.
6000
حالا در واقع بسته به این که حالا شرایطی تغییر کرده، ولی خب از قبل این تعداد اونجا کاشته شده بود که خب در اساس نوع رویش و در واقع متراژی که نیاز داره هر درخت که همچین رقمی در واقع
بر اساس نظر تخصصی مرکز شما فاصله اینها چقدر باید باشه؟
ببینید همون فاصله که الان خب از قدیم
این تقریباً در 12 متر در 15 متر
در واقع استانداردی داشته، براش فکر شده که حالا بر سر رویشش به شکلی باشه که اینا به لحاظ سایه و اینها در واقع مزاحم رشد دیگر هم دیگر نباشن. حالا شاید 12 متر کمتر باشه،
کمتره
بله، مثلا 8-10 متر.
خب آقای علیپور، ما در ساختار شهری مدیریت شهری بحثی رو داریم که پیوسته محیط زیستیه، این رو یه توضیح دربارش میدین؟
پیوسته محیط زیستی در واقع یکی از اقداماتی بود که البته مصوباتش قبلا هم وجود داشته، چند بار در شورای چهارم هم مورد بحث قرار گرفته، ولی خب به صورت جد به صورت عملیاتی بهش پرداخته نشده بود و موضوعش هم این هست که بر اساس هر پروژه عمرانی، هر پروژه اجرایی که قرار هست در شهر اتفاق بیفته، قبلش یک پیوست محیط زیستی داشته باشه، یعنی ملاحظات محیط زیستی و اتفاقاتی که در حوزه محیط زیست ممکنه اجرای اون پروژه در واقع به همراه داشته باشه، این ملاحظات هم درش دیده بشه و کمیته رو در واقع قانون پیشبینی کرده مصوبه شورا که متخصصین حوزه مختلف هستن، در اون هم لحاظ اجرایی هم محیط زیستی اینو بررسی میکنن. بعضی پروژه ها ممکنه نیاز به توصیه ها و در واقع پیوست توصیه ی محیط زیست باشن و بعضی از پروژه بزرگ مقیاس هم ممکنه به ارزیابی محیط زیست نیاز داشته باشن که یک پروسه گسترده تر و بزرگتری هست که همه جوانب باید بررسی بشه و اون پروژه اجرا یا عدم اجرا بشه.
چقدر ضمانت اجرایی داره این پیوست؟
ببینید برسات امسال همینو خواستم در واقع تأکید بکنم که خب قبلا خیلی به صورت اجرایی اتفاق نمی افتاد، اما سال گذشته شروع شد و امسال هم با همکاری که ما با شورای اسلامی شهر تهران داشتیم منوط شد که در واقع پروژه در صورت نداشتن این پیوست ها حتی بودجه‌شون مصوب نشه.
خب پس بعد از این ما شاید دیگه ویرانی باغ‌ها و اینا زیاد نخواهیم بود دیگه.
قطعاً حالا شما اگر ملاحظه کنید، حالا من خیلی نمیخوام نگاه دوره‌ای داشته باشیم، واقعا چاره دیگه تو تهران میگم به یک استراری عملاً داریم نزدیک میشیم که چاره جز این نداریم که مهربان‌تر باشیم با اون ذخیرهای اندکی که بالاخره به عنوان حوزه‌های طبیعیمون و در واقع ریه‌های تنفسی شهر هست. و من احساس میکنم که برصورت هم شورا هم شهرداری برصورت این اهتمامو دارن که در واقع این جلوگیری بشه و جلوگیری هم شده واسه قانونی و پیگیری پرونده هایی که ارجاع داده میشه.
یعنی امکانش هست اصلا جلوی مثلا ساخته یه پاساژ نمیدونم بزرگ گرفته بشه به خاطر این مسئله؟
واسه شما اگر آمارها رو نگاه کنید میبینید که همچین اتفاقی تو دوره جدید نیفتاده، بدون اینکه در واقع بررسی بشه که چه عواقب و چه در واقع عوارض محیط زیستی ممکن ایجاد بکنه، حالا یا ترافیکی که متعاقب اون اثرات محیط زیستی باشه.
خب آقای علیپور، سازمان های زیر مجموعه
این دکتر من فقط اشاره بکنم، به هر صورت تصمیمات همیشه تبعاتی داره. یعنی شما ببینید در شهر وقتی شما بی‌محابا توسعه داشته باشید، خب تراکم های خلاص عجیب غریب برید، از یک منظر ممکنه خوشایند باشه، ما بگیم خب توسعه داره اتفاق میفته، ساخت و ساز داره افزایش پیدا میکنه، شاید در واقع ساده انگارانش این باشه. از دیدگاه دیگه شما بیاد جلو تراکم رو بگیرید، بگید کمتر باید داده بشه، بگید که شهر باید به سمت حوزه‌های طبیعی هم بره، صرفا سازه و تونل و پل و اینها
نباشه.
و این ادبیات جدید توسعه شهری در دنیاست ممکنه متهم به خیلی چیزا بشه، کار نمیشه.
خب ببین آخه مسئله اینه که شهرداری بخشای مختلفی داره، اما مردم در نهایت میگن آقا شهرداری این کارو کرد. اگه یه برجی ساخته بشه میگه شهرداری مجوز داد، اگه یه فضای سبزی هم ساخته بشه میگه شهرداری. یعنی حالا برای مردم این تفکیک و این سازمان‌ها شاید خیلی مهم نباشه. اما یکی از موضوعاتی که در شهر تهران خیلی اهمیت داره، خب در چند تا از بزرگراه‌ها و بخش‌های شهری اون جایی که حالا تپ مثلا اتوبان مدرس دیوارهای سبزی داریم که خب افسون بر زیبایی شهر یه به قول شما ریه‌های تنفسی رو هم ایجاد میکنه و فضای خوبی رو داره. این مجموعه شما این رو مدیریت میکنه یا فضای سبز؟ یعنی با نظر شما خواهد بود
که در واقع تو شهرداری ما تو دور جدید داریم ملاحظاتی رو هم در نظر میگیریم. ببینید فضای سبز ماهیتاً چیز خوبی همونطور که اشاره کردین، اما باید ما به اقلیم شهر تهران هم توجه کنیم. یعنی از گذشته مثلا شما 100 سال قبل 200 سال قبل تهران جنگل نبوده، تهران اقلیم مرموزی در واقعش مخصوص خودش رو داره با یه گونه‌هایی که بومی خودش هستن. اونا رو باید احیا کنیم. اگر بیش از حد هم بریم دنبال گونه‌های وارداتی بریم،
نه خب بله قطعا همین، ما همین چنار و کاج خودمون رو حفظ کنیم خیلی هنر کردیم.
و از اون ور ما دوچار بحران مدیریت آب میشیم.
درسته،
بله آب رو هم داریم، سهمیابی که در اختیار شهری هست، محدود استفاده از منابع زیرزمینی آب رو باید به حداقل برسونیم. اینا ملاحظاتیه که ما سعی میکنیم با دوستان فضای سبز در واقع این تعاملات برسیم
ماله.
و تو اون حوزه هم توسعه منطبق بر اصول داشته باشیم، نه صرفا هر توسعه فضای سبز.
درسته. آقای علیپور فرصتمون خیلی کوتاهه، یک دقیقه. ما با دوستان زیباسازی صحبت کردیم درباره این نورپردازی که تو درخت
باشه. من خیلی سریع جواب میدم.
آره بفرمایید دیدگاهش خودتون.
نورپردازی در صورت یک موضوعی هست که تو شهرها ازش استفاده میشه، اما اگر
موقتیه
استفاده نباشه، رنگ‌هایی نباشه که در واقع هم در واقع آلودگی بصری، آلودگی نوری قسمی از آلودگی از حوزه محیط زیست، خصوصا اگر حساب شده نباشه، در تابشی که روی درختان خصوصا ایجاد میکنه اون چرخه فتوسنتز گیاهان رو دچار مشکل میکنه و حتی پرندگان و در واقع موجوداتی که تو اون زندگی میکنن آسایششون و ساعت استراحتشون به هم میریزه. اینه که ما یک پروتکلی امسال در نظر گرفتیم که نورا حساب شده تر باشه، نورا سازگار باشه و زمان تابش
بس اصلاح میشه این مسئله.
بله.
آره چون دوستان زیباسازی های دکتر جعفری میگفتن که این ماجرا رو ما کارشناسی کردیم و مطمئن باشید که آسیب نمیزنه، اگر
بله
آسیب بزنه قطعش میکنیم.
ارتباطی هست که بله. این در واقع سازگار باشه و مضر نباشه.
بله بسیار متشکر جناب آقای دکتر علیپور، خیلی سپاسگزارم که با برنامه امشب همراه بودید. خواهش میکنم، سلامت باشین، بزرگوارین، خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
دوستان گرامی به پایان برنامه چراغ امشب رسیدیم. آقای البرزی 30 ثانیه فرصت داریم، نکته‌ای دارید؟
بله من فقط یه نکته میگم، یک کمپین بالاخره من پیدا کردم پس از تلاش‌های فراوان، یک من یک درخت.
بله
عنوان کمپینی است که به مناسبت هفته درختکاری راه افتاده در فضای مجازی و اینکه همه در شرکت کنیم ان شاء الله دیگه.
بله کمپین خیلی متشکرم. و یه خبری هم بدم که سه‌شنبه 14 اسفند ماه ساعت 14:30 در پژوهشکده فرهنگ و معماری در خیابان ولیعصر نشست تخصصی آسیب شناسی نورپردازی درختان که بررسی پیامدهای زیست محیطی نور مصنوعی با حضور متخصصان برگزار خواهد شد. علاقمندان میتونن شرکت کنن. خیلی سپاسگزارم از شنیدن این برنامه. تا فرصتی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.